بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در جلسات قبل ساده ترین و عمومی ترین راه برای تقرب به خدا رو بر اساس آنچه که در قرآن میبینیم اینگونه یافتیم و گفتگو کردیم در موردش که ما اساساً در جهان ناامنی زندگی میکنیم و خداوند متعال بر این ناامنی هم افزوده است هم تصریح میکنه این ناامنی رو. من دو وجه دیگر ناامنی که خداوند متعال ایجاد کرده در جهان و در قرآن کریم از اون یاد میکنه عرض کنم. یکی ناامنی طبیعی است، غیر از ناامنی نسبت به عذاب الهی در آخرت که خب خودمون دیدید دیگه چقدر ما آیات عذاب داریم، اینا واقعا امنیت آدم رو به هم میریزن، در موردش صحبت کردیم یه مقدار و خدا میخواد که این اثر در ما پدید بیاد، ما از این ناامنی به او پناه ببریم. جدای از ناامنی در دنیا که میفرماد همین الان میخوای همه برنامه‌هاتو به هم بریزم و خیلی از اوقات هم این کار رو میکنه و امیرالمومنین علی علیه السلام هم میفرماید که اصلا این یکی از راه‌های معرفت خداست، عرفت الله به فسخ العزائم. جدای از این دوتا یه ناامنی دیگه ای هم هست که خیلی عجیبه. من که والا خودم بچه بودم هنوز خاطرات تکان دهندش یادم هست، نمیدونم اینا رو در چه سنی باید به کودکان و نوجوانان یاد داد، ولی لابد در همون اوائلی که بچه ها میفهمن میشه اینا رو بهشون انتقال داد. اون هم ناامنی است که در عالم خلقت خدا ایجاد میکنه بین دنیا و آخرت. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا الوحوش حشرت، اصلا به هم میریزه جهان رو جلو چشم ما. اگر بخوایم کلمات خدا رو جدی بگیریم، شما ببینید توی کجا دارید زندگی میکنید، خداوند متعال میفرماید هر لحظه ممکنه این واقعه اتفاق بیفته. اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه حافظه رافعه اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بسا و کانت هباء منبسا. متلاشی میکنه جلو چشم ما زمین و آسمان. حالا شما فرض بگیرید ما قرآن رو جدی بگیریم و قرآن رو بخونیم و قرآن رو به عنوان یک روش تربیتی قبول داشته باشیم، که شما که اینطور هستید ولی امثال بنده ممکنه جدی نگیرن. یا در دیگر سوره های قرآن که مکرر خداوند متعال یا یک سوره رو آغازش رو مفصل اختصاص دادن به نابودی زمین و در هم ریختگی آسمان ها، یا بخشی از سوره قرآن رو در یکی از سوره ها به این امر اختصاص دادن. لااقل 5-6 مرتبه بلکه 7 مرتبه خداوند متعال مفصل به این ناامنی میپردازن و این ناامنی رو توصیف میکنن. چرا خدا داره این کارو میکنه؟ چرا خدا میخواد فضا رو برای ما ناامن بکنه؟ اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها. خب چرا این کارو میکنه؟ خدا که حکیمه، خدا که مسلماً کار بی خود انجام نمیدن که هیچی، همه کاراشون هم خیلی با خوده، یعنی خیلی حکمت داره. خداوند متعال میخواد این ناامنی در جان ما قرار بگیره. حالا کوتا قیامت ما مسئله مرگ خودمون رو حل بکنیم. خداوند متعال در مورد مرگ هم توصیف راحتی ندارن. اذا بلغت الحلقوم، وقتی که و انتم حین اذن تندرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، میفرماید وقتی که جان به گلوش رسید شما اگر میتونید برگردونید، نمیتونید، ما بهش نزدیکیم الان، دیگه شما ازش دور هستید. خداوند متعال این صحنه ها رو برای چی برای ما توصیف میکنن؟ من واقعا آرزو میکنم یه زمانی ما دستمون به کهکشان ها برسه، به ستاره ها برسه، سوار شیم سیاراتی رو، بریم مریخ سفر کنیم بیاریم، بعد تو اون مسیری که در سفر مریخی خودمون هستیم ببینیم پامون هیچ جا بند نیست، از فشار جاذبه زمین که عبور کردیم ببینیم کجا رفتیم. بعضی ها یه حکایت هایی دارن از این ماجرا. این احساس رو خدا سعی میکنه با کلام خودش در قرآن کریم برای ما ایجاد بکنه. برای من زمین رو متلاشی میکنم، شما پرت میشید هوا، کجا اون وقت؟ مثلا خود کره زمین کجا هست الان؟ رو چی استقرار داره؟ ببینید، بگذارید ما با قرآن، با خدا جدی برخورد کنیم. این خدا میخواد ما یک ناامنی بزرگ طبیعی رو احساس کنیم. بعد در چنین فضایی میفرماید تو باید به من پناه بیاری. این کار رو که خدا داره با ما انجام میده خوبه ما به خودمون بگیریم، خوبه این سوره ها رو بخونیم، خوبه درباره این سوره ها تأمل بکنیم، تفکر بکنیم، اثر بپذیریم از این سوره ها. حالا نمونه های فراوانی از این سوره ها هست، حتما شما مرور کردید، مطالعه کردید. غیر از حالا الان چند تا سوره برای شما قرائت کردم به عنوان نمونه، نمونه های دیگری هم هست اگر یادم باشه برای شما بخونم. اصلا جالبه اینا رو برای خودتون مبنا قرار بدید. فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر، سوره قیامت، وقتی که شمس و قمر انگار در هم کوبیده میشن، جمع میشن با هم. یعنی چی؟ جمع شدن قمر و خورشید، ماه و خورشید، یه جمع شدن ساده ای نیست دیگه. کهکشان ها به هم میریزن. بعد اینجا یقول الانسان یومئذن این المفر، انسان میگوید که کجا من فرار کنم؟ کلا لا وزر، هرگز چنین نیست که بتونی پناهگاهی پیدا بکنی. الا ربک یومئذن المستقر، ببینید چی کار میکنه، محل استقرار نزد پروردگار توه. خیلی زیباست. من میخوام از شما مؤمنین تقاضا کنم که شما هستید اینجورا، خیلی جلوتر از من هستید، حالا ابی نداره دیگه، من از شما تقاضا میکنم که بیایم به این کلمات خدا احترام بگذاریم. خداوند یه پیرمردی نیست یه گوشه نشسته باشه داره حرف میزنه، جوونا از کنار حرفش راحت رد بشن بگن حالا پیره داره یه چیزایی میگه. اینجوری که نیست که، خدا بزرگ هست ولی مثل آدم مثلا پیرمردی که جوونا بهش توجه نکنن نیست. اصل ماجراست این چی کار میکنه خدا. اینا رو ببینید، این نمونه ای در سوره قیامت بود. در سوره نبأ، فاذا نفخ فی الصور نفخه واحده و حملت الارض والجبال فدکت دکتا واحده، ببینید زمین و کوه ها از جا برداشته میشن و یک باره در هم کوبیده و متلاشی میشن. فیوم اذن وقعت الواقعه و انشقت السماء فهیه یوم اذن واحیه، آسمان ها شکاف بر میدارن و فرو میریزن. شما توجه دارید دیگه، اینا کلمات خداست. میخواد رو ما اثر بگذاره، نمیخواد رو ما اثر بگذاره، شما بگید. اگه نمیخواد اثر بگذاره یعنی این که آقا این میشه ولی تو ناراحت نباشی یا تو بیخیال. این که نمیگه، خودش میفرماید که انسان به هم میریزه، میگه پناه من کجاست؟ وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه. فرشتگان در اطراف آسمان قرار میگیرن. بعد حالا دیگه فرشتگان مأموریت هایی دارن که اجرا میکنن. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیه. همه در معرض پروردگار قرار میگیرید، چیزی اونجا پنهان نیست. یسأل ایان یوم القیامه، اونجا سوال میشه که روز قیامت کجاست. خب در سوره یاسین و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، در سور دمیده میشه و ناگهان همه از قبرها شتابان به سوی پروردگار خواهند رفت. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون و اذا الى آخر. میفرماید ان کانت لا صیحه واحده فاذا هم جميعا لدینا محضرون. یک صیحه واحد با عظمتی اتفاق میفته و همه دفعی به یک باره در محضر ما جمع خواهند شد. خب کلمه صیحه، کلماتی که دیگه تو قرآن هست زیاد هست. میفرماید اون روز قیامت که همه مادران باردار بچه‌هاشون رو صیغت میکنن و کودکان چه میشون. اینا ترسیم های خداست، ترساندن های خداست. ببینید چند نوع ناامنی در قرآن وجود داره که خدا اینها رو به ما یادآوری میکنه. یک، هیچ چیزی تضمینی دست تو نیست، همه رو میخوای بگیرم. دیگه نمونه های آیات فراوان داره. باغت آباد، میخوای یه شب باغت رو بسوزونم؟ میخوای دیگه امشب بلند نشی؟ آقا چرا ما آدم رو میترسونی؟ کی گفته ما باید بیخیال باشیم؟ این ماجرای قرآن داره خدا این کار رو میکنه با ما. بذارید قرآن زندگی ما رو ناامن بکنه، بگذارید خدا کارشو انجام بده، بذارید خدا بندش رو تربیت کنه. چون به پدر مادر میگم بذارید بچهشو خودش تربیت کنه، بذارید خدا هم بنده خودشو خودش تربیت بکنه. یه ناامنی اینه. یه ناامنی برای گناهکاراست. نمیخوای، نمیترسی از این که من همین الان عذاب به سرت نازل کنم؟ اونم یه نوع ناامنی. یه نوع ناامنی جهنم و دوزخ الهیه. یه نوع ناامنی روز قیامت و حساب کتابه که اصلا جدای از جهنم اولیای خدا براش گریه میکنن. یه نوع ناامنی طبیعی هم که امروز نمونه هاشو خوندیم، ناامنی جهان و عالم هستی و کهکشان ها و آسمان هاست که به صورت انصافا وحشتناکی خداوند متعال اینا رو برای آدم ترسیم میکنه. مگر اینکه ما دل ندیم، بگیم حالا رد شیم، و خدا که نمیخواسته ما رد بشیم طبیعتا. نوع دیگری که از ناامنی ها وجود داره پنهانکاری های خداست، امتحاناتش و اینکه اعمال ما رو قبول کرده یا نه و برای ما چه نقشه هایی داره. خود خدا میفرماید من اینا رو پنهان کردم. مثلا کلمه مکر خدا استفاده میکنه. آقا دیگه از این ناامنی صریح‌تر چی؟ میفرماد من مکر میزنم، مواظب باش مکر نزده باشم بهت. مکرم در قرآن یعنی نعمت پشت سر هم میده، بلایی نمیده که تو متنبه بشی. هیچ، آدم تو وسط نعمت باید مواظب باشه مکر خدا شامل حالش نشده باشه. آقا اینجوری شما داری زندگی ما رو ناامن میکنی. خب بله دیگه، چهار بکنی، میخوای کلن بحرم رو عوض کنیم، بگیم خدایا یه خلقت دیگه داشته باش. این ناامنی که شما عمل انجام میدید نمیدونید قبول کرد یا نه. این ناامنی که میفرماید خودش ولا تموتن نه الا و انتم مسلمون، مواظب باش مسلمون بمیری، یا معلوم نیست، من تضمین نمی کنم. آقا خدا ما الان اومدیم ایمان آوردیم، یه کمی تحویل بگیر ما رو. تقریبا خدا دقت دارن در این که به هیچ کس به این سادگی اطمینان ندن. همون اوائل قرآن میبینید لعلکم تفلحون، لعلکم، بابا نما یقیمون از صلات یعتون از زکات، نمیدونم به آخرت مؤمن یقین دارن، اعمال صالح انجام میدن، بعد چی؟ لعلکم، شاید، یا روزه بگیرید لعلکم تتقون، شاید با تقوا بشید. حالا من تضمین نمی کنم. آقا خدا یکم قطعی کنی از دیگه ایشو برای ما، نمی کنه این کارو. یا مثلا می فرماید در ارتباط با بفرمایید لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، مبهم میگذاره لأزیدنکم، ولی چجوری لأزیدنکم هیچ معلوم نمیکنه. رفتارهای خدا رو دیدید، اخفا رضاه فی طاعته، رضایتشو مخفی کرده در طاعتش و در طاعت مخفی میمونه تا وقتی که بخواد انسان ببینه چجوری میشه. بله قبل از اسلام یک همی وضعیت بهتر بوده. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماد که قبلنا عبادت میکردن، یه قربانی میدادن، بعد این قربانی سائقه ای از آسمان میومد بهش میزد، میفهمیدن قبوله یا نه. از زمان حابل و قابیل این جریان بوده. قابیل همینجوری متوجه شد قربانیش قبول نشده و قربانی حابیل قبول شده، گفت من تو رو میکشم. بقیه هم همینطور بودن دیگه تا زمان اسلام. بعد علامه میفرماد در زمان اسلام دیگه منسوخ شد. ظاهرا ما عقلمون بیشتر از قبلی ها میرسه، طبیعت رشد عقل بشره، نمیدونم رشد عقل بشر موجب میشه که خدا همینم ور میداره. الان شما عبادت میکنی معلوم نیست قبول شده یا نه. آقا دیگه حضرت زینب کبری سلام الله علیها کنار گودی قتلگاه صدا میزنه خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. چی دارید میفرمایید شما؟ الان چی شد؟ دعا کنید امام حسین خدا قبول کنه. بعد بنابر اون نقل امام حسین علیه السلام صدا بزنه تو وداع، خواهرم لا تنسنی من الدعا، منو از دعا فراموش نکن. چه جوریه اینجا، چه خبره؟ ما دیگه بریم اصلا. اینم نوع دیگری ناامنیست که خدا ایجاد کرده. یه نفر رنگش پریده بود، اومد پیش امیرالمؤمنین، آدم معنوی بود. حضرت بهش فرمود که چرا حالت اینجوریه؟ گفت از خوف خدا. فرمود گناه نکن نترس. عرض کردم یه نوع از ناامنی برای گناهکاراست. فرمود اونو گناه رو انجام نده، اونو نترس. بعد فرمود مگر این که بترسی از عاقبت به خیر نشدن. اون چرا؟ اون من حرف ندارم. خب ببینید اینها انواع و اقسام ناامنی هاست که خداوند متعال ایجاد میکنه که ما چه وضعیتی پیدا بکنیم. چاره ای نباشه جز این که به خود او پناه ببریم. منشأ ناامنی کجاست؟ منشأ امنیت هم همونجاست. بعد تازه نگاهت میکنه همه این ناامنی ها رو ایجاد کرده، بعد نگاهت میکنه که تو احساس امنیت حالا میکنی یا نه. احساس امنیت از کجا میکنی؟ از غفلت. اسمتو میذاره کافر. ای کسی که همه حقایق عالم رو پوشوندی. کسانی که کافر هستن، ببینید عذر میخوام، این دقت دارید دیگه، باز داریم این محضر قرآن، کافرها در قرآن چی رو میپوشونن؟ کدوم حقیقت رو میپوشونن؟ خیلی ها فکر میکنن کافر حقیقت وجود خدا رو میپوشونه. نه، کافرها خیلی هاشون تو قرآن خدا رو معتقدن. آیات قرآن اینو میفرماد، حتی یقین دارن. بله حقایقی رو میپوشونن، من جمله خدا ممکنه باشه، من جمله رسالت رسولان و مقام نبوت ممکنه باشه، من جمله قیامت ممکنه باشه، ولی ممکنه هیچ کدوم اینا هم نباشه، ولی بازم کافره. باید گفت وقتی کافر در مقابل مؤمن قرار میگیره، کفر در مقابل کلمه ایمان قرار میگیره، ایمان یعنی امنیت یابی در یک بستر ناامن با خداوند متعال. این ماحصل ایمانه، این مقصود ایمانه، این مهمترین اثر ایمانه. ایمان یعنی امنیت یافتن در یک بساط ناامن. کفر مهمترین بخش معناییش اینه، انکار کردن اون ناامنی، پوشوندن اون ناامنی، اصلا بی خیال قیامت، میخواد اونو ندیده بگیره، میشه کافر. ناامنی هایی که تو دنیا هست میخواد ندیده بگیره، ناامنی که برای روزیش داره میخواد ندیده بگیره. نه، دست خودمه. دست خودت نیست، دست خداست. ناامنی تو، انکار ناامنی ها میشه کفر، ندیده گرفتن ناامنی ها میشه کفر. باز اینجا خود شما قرآن بخونید مکرر این رو خواهید دید. حالا با همین نگاه برید قرآن رو مرور بکنید، این خداوند متعال چجوری برخورد میکنه. کفر یعنی پوشوندن، ندیدن و ندیده گرفتن این که انسان در یک همچین محیط ناامنی زندگی میکنه. لذا دوستان من، یکی از برنامه های عبادی مؤمن قرار گرفتن در فضای این ناامنی ها و مناجات کردن با خدا درباره این ناامنی هاست. یکی بخش های عبادت اینه. وقت اولیاء خدا ببینید تو ادعیه چیکار میکنن، چقدر شلوغش میکنن، یعنی از این ناامنی چقدر به خدا پناه میبرن. انواع و اقسام ناامنی ها رو اونجا ذکر میکنن، اسباب و علل و همه رو حذف میکنن، همه چی رو از خدا میخوان، از رزق و روزی تا قیامت، اصلا هیچی ندارن دیگه، مخصوصا رو توانمندی خودشون هم حساب نمیکنن. و چقدر بیچاره است بنده ای که روی توانمندی خودش حساب بکنه. ما از درون خودمون ناامنی شروع میشه، رو هیچیمون نمیشه حساب کرد. آقا من خیلی از توانمندی های خودم حساب کردم و خیلی وقتا حسابام به هم نریخته. دو تا جواب داره، یکی اینکه خب خدا بهت مهلت داده، بعد امتحانت نکرده که یه دفعه فرو بریزه این حساب کردن تا گوشی دستت بیاد، چون برای بعضی ها خدا این کارو میکنه. یه عالمی میگفت یه بار من ته دلم خودم هم متوجه شدم، یه منمی زدم، اومدم از محل درس برم خونه، دیدم خونه رو گم کردم، اومدم از کسی بپرسم، دیدم خودم هم دیگه نمیشناسم. بعد من گفتم من چرا این لباس تنمه، و بعد میفهمیدم که من همه چی رو گم کردم. حالا دیگه داستانی داشت که بگذاریم. انسان ناامنی از درون وجود خودش شروع میشه. یه جوابش اینه که خب حالا خدا کاری باید نداشته، لحظه به لحظه بهت برات حفظ کرده اینها رو، تو فکر کردی اینها رو تو خودت داری حفظ میکنی. جواب دومش که خیلی جواب تلخیه اینه که اگه کسی گفت نه من یه توانایی دارم، رو توانمندی های خودم هم دارم حساب میکنم، دارم باشون زندگی میکنم، باید بهش گفت چی؟ جواب دومش که خیلی تلخیه اینه که همین رشد نکردی. اگر رو توانمندی های خودت حساب نمیکردی، توانمندی های آقای بهجت رو پیدا میکردی، توانمندی های آقای بهادینی رو پیدا میکردی، توانمندی های امام رو پیدا میکردی. انسان همینه که همه قبل میمونه دیگه. خدا که توانمندی انسان رو چقدر قرار داده؟ آقای شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام میفرماید توانمندی های انسان فوق تخیلشه، یعنی هر چقدر تخیل میتونی بکنی که انسان میتونه به کجا برسه، فوق اینا انسان توانمندی داره. ولی چون روش حساب میکنه، خدا رو فراموش میکنه، منم میزنه، یکی از تمرین ها که خیلی تمرین زیبایی هست در عبادت ها، میفرمان حساب کن تو هر عبادتی، این آخرین عبادتته. من پیشنهاد میدم بر اساس روایت هر جلسه روزه رفتی بگو این آخرین جلسه روزه که من رفتم، ببین چی میشه. خودشون فرمودن بازی که نیست، ترفند علکی که نیست. چند تا روایت داره که میفرماید که صل صلات المودع، نماز خداحافظی بخون. تو رو خدا واقعا جدی بگیریم دیگه. حالا ائمه خدا اینا رو فهمیدن نفهمیدن، شما ماشاءالله همتون استادید، گفتن دیگه. حالا مثلا شما بگو این آخرین روزه است، چی میشه؟ اصلا خدا انقدر یه همچی بنده ای خوشش میاد، چی کارش میکنه این بنده رو؟ میبره خصوصیش میکنه، خودی اصلا میبره داخل، داخل فضای رحمت حضرت حق. یه رو خودش هیچی حساب نمی کنه. ما واقعا امنیت نداریم. خب چرا داری اصرار میکنیم ما احساس ناامنی بکنیم؟ برای اینکه بری تو بغل خدا، اونجا احساس امنیت بکنی، نه اسباب وسایل بده امنیت بده. ماها نوعاً تو ماه رمضان، من این مثالو میزنم، شب آخر ماه رمضان یه حال دیگه ای داریم. قبول دارید آیون یا نه؟ بفرمایید یه سری تکون بدید. بله یه چیزی، بله. آه شما هم همین قبول دارید. شب آخر ماه، چرا شب آخر اینجوریه؟ میگیم دیگه فرصت نداریم. خب چرا شبای قبل این حالو نداری؟ میگی من شبای قبل هم خدا رو دارم، هم چند شب دیگه فرصت دارم. این رمش منو کشته، رمش بالاست. میگن کامپیوتر رمش بالاست، این رم کامپیوتر تو در بیار بنداز دور. رم همون شرکه، همون قدر شرکه. علکی که با ما حرف نزدن که. ببینید چیا رو ما علکی میگیریم، واقعا خیلی عجیبه. در سوره یوسف میفرماد و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثر کسانی که ایمان میارن مشرکن، ایمان میارن، امنیتشون رو فقط از خدا نمیخوان، امنیتشون رو از غیر خدا هم میخوان. بگو مثلا از چی؟ از طبیعت، از معمولا آدم ها نمیمیرن، ما نمیمیریم معمولا، ما چون هر شب تا حالا نمردیم، بس خیلی بعیده باز بمیریم، چون معمولا نمردیم ما، درسته؟ من که معمولا تا حالا نمردم، بس نمیمیرم. همینا میشه مراتبی از شرک. یه بار دیگه مثالشو زدم. رسول خدا چجوری احساس ناامنی میکنه؟ میفرماد من پلک میزنم، تو اون فاصله این که پلک باز میشه که ما اصلا اون لحظه رو نمیبینیم، ایشون خیلی وارده اون لحظه ها رو میبینه، ولی تو اون فاصله که پلکم باز بشه میگم آیا خدا دوباره به من فرصت حیات خواهد داد یا نه؟ آقا شما رو هیچی حساب نمیکنین؟ نه، یه ذره، معمولا، طبیعتا. نه، رسول خدا به اینجا رسیده. حالا ما حداقل یه پلک زدن چقدره؟ چند صدم ثانیه است. بیاد روی یک سال حساب کنیم. شما بگو این محرم، محرم آخر شاید باشه. خوبه حالا شب روز عاشورا بیخیال میرسیم یا نه؟ چون ما معمولا وقتی دهه محرم رو شروع میکنیم تا عاشورا میرسیم، وسطش فوت نمیکنیم، چون این اتفاق تا حالا برامون نیفتاده، درسته؟ نمیتونیم بگیم شاید این شب شب آخر روزمون باشه، پس یه جوری برای حضرت قاسم گریه کنیم که آن اینجوری نمیتونیم. خیلی سخته، چون ما رو خیلی چیزا حساب میکنیم. نه آقا، ما رو خدا حساب میکنیم. خیلی معرکه‌ای اگر فقط رو خدا حساب بکنیم، خیلی عالی هستی. فقط رو حساب خدا آرامش داری؟ بابا ایول، بابا مؤمن، بابا امنیت یافته از خدا، خیلی عالی هستی. پس تو مؤمنی به خداوند متعال. خب اگر داری رو خدا حساب میکنی که خدا میفرماد من ساکتم، من چیزی نمیگم. خدا که نگفته من تا عاشورا تو رو نگه میدارم. اینجا یه اتفاق خیلی پیچیده‌ای باید بیفته. خب تا اینجا ما از کجا اومدیم رسیدیم؟ من حالا باید یه بخشی از صحبت رو باز کنم. خدا کنه خدا زبان الکن منو باز کنه این تیکه رو بتونم توضیح بدم. تا اینجا این بود. آقا تقرب الله چجوری ممکنه؟ روش غالب قرآن نه معرفت نه محبت، نه معرفت بالله نه محبت بالله. چون سخته باشه خیلی عالیه، تازه اونایی هم که معرفت و محبت دارن این راه زمینیه رو طی میکنن، درسته؟ روش رایج قرآن که میگیم راه زمینی که دیگه پیاده هم میتونی بری، ماشین هم نداشته باشی، اینا اینه. خدا دنیای ما رو برای ما ناامن میکنه و قدرت خودش رو به ما نشون میده، درسته؟ و یه کاری میکنه ما از ناامنی به خدا پناه ببریم. این جریان پناه بردن به خدا میشه تقرب الله. این اصل بحث ما بود. ناامنی هم انواع و اقسام داشت، رسید تا اینجا. اینجا یه گره دیگه باقی میمونه. طرفو احساس ناامنی درش ایجاد کردیم، گفتیم آقا رو هیچی نمیشه حساب کرد، آقا رو هیچ رفاقتی، رو هیچ فامیلی، روی هیچ زمینی، رو هیچ آسمانی، رو هیچ عمری، رو هیچ رزقی، رو هیچی نمیشه حساب کرد، رو هیچ عملی از اعمال خوب، درسته؟ نمیشه رو هیچ کدوم اینا حساب کرد. آقا خیلی ناامن شدیم، برو تو بغل خدا. اینجا وقتی میخوای بری تو بغل خدا یه چالشی باید حل بشه. اون چی عزیز من؟ خدا میتونه؟ خدا منو دوست داره که من برم تو بغلش؟ نزنه منو، خودش وحشت دارم. این باید حل بشه. دوباره اینجا پای ایمان وسط میاد. به دو چیز ما باید اینجا اطمینان پیدا کنیم، یکی قدرت خدا که باز بهترین کتاب برای تلقین قدرت خدا قرآنه، مدام همه چیزو به خودش نسبت میده، یهدی من یشا، یزل من یشا، یرزق من یشا، نمیدونم مثلا یه چیزی من یه قدری خدا من و ما میکنه در قرآن، هر کی میره قرآن میخونه قدرت خدا رو باور میکنه. قرآن تربیت کننده است، نمیگه خوندی برو آماده بشو برای امتحان. مثل که مدرسه نیست، همینجا من درست میکنم. آموزش ورزش و نرمش نمیده بری تو خونه اجرا کنی، همونجا نرمش روحی بهت میده. قرآن اینجوریه، قرآنی که میخونی یک قدرت خدا رو باور میکنی. برای این که آقا راستی ایستی بگم، این حرفای ما رو اینجا به کسی که قدرت خدا رو باور نداره یا رحمت خدا رو باور نداره نگیدا، پریشان میشه، افسرده میشه، مضطرب میشه، استرس میگیره، داغون میشه. چرا دنیاشو ناامن میکنی؟ میاد فردا میگه من چند شب دیگه خوابم نمیبره، قیامت چجوری میشه، وای وای وای. خب قیامت همین امشب قیامت بشه، ما یه خدای مهربون داریم بغلمون میکنه، اصلا نمیذاره آب تو دلمون تو کائناتی که داره متلاشی میشه تکون بخوره. نگفته بود اینا رو، من کجا مطمئن بشم؟ آها این اون چالش هست که اینجا وجود داره. قدرت و مهربانی خدا رو بعد از اون احساس ناامنی باید چکار کنی؟ باور کنی. و الا من زندگیتو ناامن کردم، طرف خدا هم که نمیری هیچی. اون وقت یه روانشناس میاد سر راهت میگه این چرت و پرتا چی بهت گفتن؟ نه هیچکی نمیمیره، راحت باش، میگی بخواب، اینم بخور که دیگه به این فکر نرفتی. کجا رفتی؟ رفتی جلسه قرآن حتما. برو دیگه قرآن رو ول کن، مجبوره دیگه، بیچاره چی بگه؟ دیده شما اذا زلزلت الارض و زلزاله ها رو خوندی و با جدی گرفتی، مضطرب شدی، میگی وای من روی زمین دیگه نمیتونم حساب کنم، مضطرب شدی. بنده خدا بله بنا بود مضطرب بشی بعد بری تو بغل خدا. امیدوارم که خدا هم نمیشناسیم ما، کو خدا چی میمونه آدمی وسط. البته بنده عرض کردم، باز عرض میکنم، خود اون احساس ناامنیه شما رو مجبوری معتقد به قدرت و رحمت خدا خواهد کرد. ای خدا تو شاهد باش ما داریم میگیم، ما با هم صحبت میکنیم. یعنی آدم ها، یه لطیفه بگم، خیلی لطیفه بیمزه و بیربطیه پس نمیگم ولش کن، آدم وقتی مضطر شد در قرآن، لطیفه بگم، لطیفه بیمزه، آیه قرآن براتون میخونم. در آیه قرآن میفرماد وقتی کشتی طوفان زده میشه و دیگه راه نجاتی نیست، آدم ها چی میشن؟ دعو الله مخلصین له الدین، یعنی خود اون استراره این اخلاص رو میاره. بعد میفرماد میان ساحل دوباره مشرک میشن، حالا اون یه بحث دیگه است. ولی اضطرار خودش تربیت کننده است. مجبوری باور کنی قدرت خدا رو، میدونی؟ بعد کم کم باور میکنی. مجبوری باور کنی رحمت خدا رو و مهربانی خدا، ولی آروم نمیگیری و الا آرامش نخواهی داشت. به مناجات که برد تو علم الخوف انی، من با وقتی با تو کمی مناجات میکنم این نگرانی و استرابم آرامش پیدا میکنه. ولی قدرت و رحمت خدا رو داشته باش این کار برات آسون بشه. یک مثلث سزلی، نوک این مثلث که پایین پای کار هست، احساس ناامنی، انواع و اقسام ناامنی ها که خدا تو قرآن داره تعلیم میده، سلیقه بنده طلبه نیست و شما صفحه به صفحه ورق بزنید قرآن رو، این رو میبینید. خواهش میکنم کافرانه با ناامنی ها برخورد نکنیم، کفر نورزیم، یعنی نپوشونیم، نه انشاءالله چیزی نمیشه. آقا میگه عمر دست منه، من به تو تضمین ندارم، تو چرا علکی به خود امنیت میدی؟ من نخوام. خب باشه، خدا تو بذار من عاشورای امسالو ببینم. یا بگو. هی میری ازش التماس میکنی، ناامنی که پیدا کردی میری هی التماس میکنی، این تقرب حاصل میشه. پس اول تقرب چی میشه؟ با اون احساس ناامنی شروع میشه. این کف خیابونه دیگه، کاملا ابتدایی و فراوان. اولیا خدا هم همین راهو میرن، اولیا خدا رو آسمون راه میرن. تو مناجات هاشون نگاه کنید همین هست. اینو چند بار عرض کردم تو این چند روز. و بعد میخوای به خدا بچسبی، یا اون شدت اضطرار تو رو محکم میچسبونه به خدا و دیگه باور میکنی خدا هم تو قدرت داری هم مهربونی، منو وله میکنی، یا اینکه اون اضطرار اونقدر شدید نیست، باید یه مقدار باورت رو نسبت به قدرت و رحمت خدا ببری بالا. برای اینکه باورت رو نسبت به خدا، نسبت به قدرت خدا و رحمت خدا ببری بالا، دو تا راه حل خیلی قشنگ هست. قدرت رو گفتیم چیکار کنیم؟ قدرت خدا رو خیلی باور کنیم. بفرمایید. الان چند دقیقه پیش گفتیم چیکار کنیم؟ قرآن بخونیم. رحمت خدا رو بخوایم باور کنیم چیکار باید بکنیم؟ بازم قرآن بخونیم. نه، حالا دیگه فنیه دیگه، اینا جواباش دیگه فنیه دیگه. چرا؟ خدا تو قرآن از رحمتش صحبت کرده. ببین همه قرآن رحمته، ما نمیتونیم ببینیم، ما نمیتونیم به این سادگی درک کنیم. آیات ترس از دوزخش هم رحمته. ما همون بچه ای هستیم که مامانش جیغ میزنه میگه سمت سماور نرو، آب جوشه، ما اعصابمون خرد میشه، همه این ازش یادمون میمونه. وای چه مامان عاشقی دارم، این یادمون نمیمونه. ما بچه ایم دیگه، بنده کوچکیم، بهش میگم بچه. ببین راهش اینه، بری در خونه ابا عبدالله الحسین، رحمت خدا رو باور کن. یعنی میشه خدایی که حسین به ما داده ما رو رها کنه؟ گفت حسینم، برای اینکه این مردم رو دستگیری کنیم. اینو کی گفت؟ مرحوم قاضی طباطبایی فرمود در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه حسینه. اولیاء خدا مظهر رحمت خدا، رحمتن للعالمین پیغمبره. فرمود رحمتی وسعت کل شی. خب رحمت تو کو؟ آ خدا سخت ما برامون رحمت تو رو ببینیم. ببخشید خدایا، قرآن شما برای ما پیاده ها بیشتر موفق شده قدرت تو به رخ بکشه. واقعا ادبیات قرآن اینجوریه. ببینید من خیلی پیادم، من زیاد رحمت از قرآن استشمام نمی کنم. تو همش میخوای تو قرآن منو بزنی و ناامن کردی و اینا. آخه من نمیتونم جمع کنم، اونجور عمیق نمیتونم نگاه کنم. امام باقر علیه السلام فرمود قرآن ظاهرش تلخه، باطنش شیرینه، قشنگه. خب من نمیتونم به باطنش راه پیدا کنم. چرا مردم عاشق قرآن خوندن نیستن؟ در این کمی ظاهرش رو میبینن و ظاهر قرآن میدونه دیگه چجوری. بخون. به همین دلیل فرمود قرآن و عطرت از هم جدا نمیشن، این دوتا رو با هم داشته باش. فدای جلسات قرآنی که قرآنش رو میخونن بعد میگن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، میرن در خونه حسین روزه میخونن، همون پای رحل قرآن ها. قرآن مظهر رحمته، پیامبر رحمتن للعالمینه. آقا دیدن رحمتن للعالمین بودن پیامبرم سخته، ولی حسین الهی فداش بشه چه دستگاهی داره، اینقدر خودش مهربانه، اینقدر خودش تجسم رحمت الهی. مثلا یه صحنه شو ببین، وقتی قاسم ابن الحسن اومد گفت عمو اجازه بده برم میدان، اینقدر گریه کرد حسین، اینقدر گریه کرد. این اصلا طبیعی نیست تا اینقدر گریه. شهید مطهری این روزه رو میخونه، شنیدی؟ برادر زاده رو بغل گرفت، قاسم عمو رو بغل گرفت، اینقدر گریه کردن هر دو قش کردن رو زمین افتادن بیهوش شدن. این حسین مهربان چجوری میتونه بدن قاسم رو از تو میدان برداره بیاره؟ صدا زد سخت برام، منو صدا بزنی نتونم جواب تو بده. من اصلا موندم، خدا برای امام حسین تمام کرده، کربلاست دیگه، تمام کرده بلا رو. امام حسین که اصلا طاقت نداره قاسمش بره تو میدان. صدا زد عباسم یک زرهی برای قاسمم بیار. هر چی زره آوردن به تن قاسم نمیشه، هی این پا اون پا میکنه، میگه بذار من برم. یک گروهی جوان دانشجو از اندونزی اومده بودن ایران. خب اکثرا هم مذهبشون شبیه مذهب ما نبود. سالها قبل، مثلا شاید 25 سال پیش کی بود، خب مسئولیت اردوی اونها با من بود. آوردیمشون تهران، قم یه دوره‌ای داشتن و آوردیمشون تهران. من گفتم چند جا نشون میدم، یه جلسه تعزیه هم گفتیم اینا رو ببریم، تعزیه است دیگه، ببینن نمایش مذهبی ماست که خیلی متاسفانه با کمال تأسف و تأثر. وقتی فرهنگ تو کشور یک مدیریت عالی قوی و مدبر نداشته باشه، اینه دیگه، تعزیه ضعیف شد. همه مراجع تعزیه رو تایید میکنن، تئاتر نمایشه نیست. الان تعزیه کو تو تهران با فهم و کلاس ها و کتاب خونا و دانشمندانمون باید بیان پای تعزیه آب بشن. تعزیه چیز خیلی با عظمتیه. ما این تعزیه رو بردیم، بهشون زنگ زدم، تو نازی‌آباد بودن، یه گروهی رئیسشون نقش شم رو همیشه بازی میکرد، خدا رحمتش بکنه. زنگ زدم یه مهمان خارجی داریم، یه ده بیستا سی تا بودن. یه تعزیه برامون اجرا میکنی الان؟ گفت آخه نیستن بچه ها. کجا آخه؟ تا نزدیک ظهر و اینا، بعد از ظهر بالاخره گفت تو خونه میتونیم. ما تعزیه‌مون هم افرادش جور نیست جز تعزیه قاسم ابن الحسن. گفتم ببین نداره دیگه، افرادش جور نبود دیگه، گفتم ببین نداره، همین لباس بپوشن و تبل و دهلشون رو بیارن اون گوشه و اونا تو راهرو میزدن تو یکی اتاق. دو تا این اتاق 12 متری تو در تو میشه، ما هم تو این اتاق نشستیم. اولش یکم توضیح دادم، گفتم یواش یواش بگید من اینو اینا ترجمه کنم. خدا شاهده من اصلا من که کربلا رو که نمیبینم که من داشتم اینا رو نگاه میکردم و نگاه کردن اینها رو به اون صحنه ای که قاسم ابن الحسن اومد تو میدان، گفتم این پسر برادر حسینه. میگفت چین لباسا چی عوض میکنه؟ گفتم زره به تنش نمیشه. اینا از اونجا شروع کردن گریه کردن. خدا شده دیگه بقیه شو نه ترجمه کردم. میدونید تعزیه خیلی به اون شعرا و این سرودای فارسی که میخونن وابسته است. زمین و چنگ میزدن، اینا زجه میزدن، تقاضا میکردن آقا بس دیگه. تصور این صحنه، اون حس و حالی که تو کربلا بوده، چجوری آخه اینجا توی اتاق 12 متری حضور داره؟ مثلا داغون شده بودن. بعضی شما تو عمرمون ما تا حالا اینجوری گریه نکرده بودیم، مثلا گریه نکرده بودیم. این چی بود؟ هیچ کدوممون طاقت نداریم اون لحظه رو ببینیم. آخر یه لا پیراهن صدا زد، عمو بذار من برم. دل عمو رو آتش زد و برد. خب میدونی تو جنگای قدیم این یعنی نوک شمشیرها هی به این بدن میخوره، درد میگیره، قطعه قطعه میشه، زخم میشه. یه جای دیگه که حسین آب و کباب شد، غیر از خداحافظی، غیر از این صحنه پیراهن نازکی که به تن کرد و رفت، خدا برای امام حسین تمام کرده. هی قاسم صدا میزد، عمو به فریادم برس. عمو به فریادم برس. عمو زمانی رسید که جان در بدن قاسم باقی نمانده بود. الا لعنت الله للقوم الظالمین.